31 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مدارس استان‌های تهران و البرز نیز روز یکشنبه تعطیل اعلام شدند. به گفته وزارت بهداشت، تهران در طول سال گذشته کمتر از 10 روز هوای پاک داشت. و آرش صادقی، زندانی سیاسی، با وثیقه موقتاً آزاد شد. با ادامه آلودگی هوا و کمبود گاز، مدارس و دانشگاه‌های دو استان تهران و البرز روز یکشنبه تعطیل اعلام شدند. در استان تهران تمامی مدارس بجز شهرهای دماوند و فیروزکوه روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی غیر حضوری برگزار می‌شوند. در استان البرز نیز مدارس و تمامی مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی روز یکشنبه غیر حضوری اعلام شد. بیشتر استان اصفهان نیز از غیر حضوری شدن مدارس در شماری از شهرهای این استان خبر داده بود. روز شنبه وزارت آموزش و پرورش افت تحصیلی دانش آموزان را نگران کننده خوانده و خواسته بود تعطیلی مدارس به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود. یک مقام وزارت بهداشت با اشاره به روند نزولی تعداد روزهای دارای هوای پاک در سالهای اخیر اعلام کرد در سال 1400 تهران و 4 کلان شهر دیگر کمتر از 10 روز هوای پاک داشتند. رئیس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت عباس شاهسونی به تسنیم گفت تعداد روزهای دارای هوای پاک در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 5% کاهش داشت و شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج کمتر از 10 روز هوای پاک داشتند. او همچنین گفت تعداد نیروگاه‌های مازوت سوز در حال حاضر 14 نیروگاه است. مقام‌های جمهوری اسلامی استفاده از مازوت در 14 نیروگاه از مجموع 16 نیروگاه بخاری کشور را تایید کرد، اما به رغم شواهد ارائه شده مازوت سوزی در تهران را همواره تکذیب کردند. آرش صادقی، فعال حقوق بشر که مهر ماه سال جاری بازداشت شده بود، روز شنبه به قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد شد. این خبر را حسین صادقی، پدر آرش، با انتشار عکسی در توییتر اعلام کرد. آرش صادقی 104 روز پیش در جریان اعتراضات سراسری ایران بازداشت شد و پدر او چند روز پیش خبر داد که فرزندش به دستور دادستان زندان اوین از تماس تلفنی محروم شده است. این فعال مدنی و حقوق بشر در سالهای گذشته نیز بارها زندانی شده بود و به بیماری سرطان استخوان مبتلا است. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بازداشت اخیر و اتهام آرش صادقی را اعلام نکردند. رئیس دادگستری استان هرمزگان روز شنبه گفت ماموران سپاه پاسداران یک شناور حامل 90,000 لیتر سوخت قاچاق را در خلیج فارس توقیف و 5 نفر را بازداشت کردند. مشتبه قهرمانی اشارهی به هویت شناور توقیف شده و ملیت بازداشت شدگان نکرده است. پیش از این سپاه پاسداران از توقیف شناورهایی در آبهای منطقه خبر داده و آنها را به قاچاق سوخت متهم کرده بودند. خبر توقیف این شناور در حالی منتشر می شود که در هفته های اخیر انتقادها از کیفیت پایین سوخت در ایران افزایش یافته و مقام های وزارت نفت نیز گفتند با کمبود روزانه 1,200,000 لیتر بنزین روبرو هستند. رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران با انتقاد از سلطه مدیران نالایق در عرصه ورزش اعلام کرد در سالهای اخیر 86 ورزشکار ملی از ایران مهاجرت کرده یا تغییر تابعیت دادند. محمد دادکان به روزنامه آرمان ملی گفته است ورزشکارانی که باقی مانده اند نیز نسبت به وضعیت خود انتقاد دارند و اگر انقلاب نمی شد بسیاری از مدیران فعلی به پستی نمی رسیدند. علی خامنه‌ای در سالهای گذشته چندین بار بعضی از ورزشکاران را خودفروش و وطن فروش خوانده و در سخنرانی دو هفته پیش خود نیز به شدت به کسانی که آنها را چند عنصر خودفروخته پناهنده و لجن پراکن خواند حمله کرد. و بهای دلار آمریکا در رکوردی تازه روز شنبه در بازار ارز ایران به بیش از 44,000 تومان رسید. بنابر اخبار وبسایت‌های غیر رسمی، بهای دلار تا ظهر روز شنبه به 44,450 تومان رسید. همزمان بهای پوند بریتانیا به بالای 55,000 تومان و بهای یورو به 48350 تومان رسیده است. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون در مهار افزایش بهای دلار و سایر ارزهای خارجی ناتوان بوده و این موضوع انتقادهای زیادی را متوجه او و تیم اقتصادیش کرده است. بیشتر در همین باره گفتگویی داشتم با داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان، و از او پرسیدم چرا دولت همچنان در مهار نرخ ارزهای خارجی ناتوان مانده.
اساساً رشد قیمت ارز در ایران تابع مسائلیه که ربطی به سیاست رئیس کل بانک مرکزی نداره، در واقع ربط سیاست‌های کلان نظام داره. یکی از دلایل رشد نرخ ارز در ایران دلایل سیاسی هست و تحریم هست. خب تحریم‌ها و مسائل سیاسی مربوط به سیاست‌های کلی نظام و با توجه به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام و شرایطی که ایران درش قرار داره محتمل بود که قیمت ارز رشد کنه. از آغاز به کار دولت آقای رئیسی و حتی قبل از اون ناظرین و کارشناسان حوزه اقتصادی در ایران گفته بودند که نرخ واقعی قیمت ارز در بازار ایران 50,000 تومان هست و خب دولت به صورت مصنوعی با ترفندها و در واقع اقدامات امنیتی موفق شده بود که قیمت ارز رو نگه داره، ولی با توجه به مسائلی که از ابتدای امسال پیش اومد روشن بود که نرخ ارز رشد میکنه و تغییر رئیس کل بانک مرکزی و وعده هایی هم که رئیس جدید بانک مرکزی داد مشخصا در واقع تأثیری بر بازار نداشت. بیشتر از یک هفته ماه عسل رئیس جدید بانک مرکزی دوام نیاورد و خب امروز ما شاهد رشد مجدد نرخ ارز در بازار ایران و البته سکه و طلا بودیم.
رئیس بانک مرکزی گفته که فضاسازی رسانه‌ای عامل بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران هستش. آیا شما با این نقطه نظر موافق هستید؟
نه خیر، من فکر میکنم یک نگاهی به تاریخ رشد نرخ ارز در این یک دهه اخیر نشون میده که همه رئیس کل‌های بانک مرکزی وقتی که در این شرایط قرار میگیرن از این عبارت استفاده میکنن. رئیس قبلی بانک مرکزی هم اعتقاد داشت که این بازی رسانه‌ای و در واقع یک فردی در ترکیه است که قیمت ارز رو بالا پایین میبره، ولی واقعیت امر اینه که قیمت ارز رو در بازار ایران نظام عرضه و تقاضا و شرایط بازار مشخص میکنه. اگر ما این صحبت رئیس کل بانک مرکزی رو بخوایم قبول بکنیم باید بپرسیم که چرا سکه امروز 24 میلیون تومان شده؟ چرا وضع بازارهای دیگه مشابه هست؟ آخه نمیشه که همه اینها فضاسازی رسانه‌ای باشه. یعنی امکان نداره با فضاسازی رسانه‌ای قیمت ارز 28000 تومان یک دفعه در طی کمتر از 8 ماه به 45,000 تومان برسه، اونم در زمانی که تمام رسانه‌ها در دست دولت هست. باید از رئیس کل بانک مرکزی ما بپرسیم که اگر با فضاسازی رسانه‌ای میشود نرخ ارز رو از 28,000 تومان به 45,000 تومان رسوند، چرا شما با این همه رسانه موفق نمیشید که این رو حتی به 30,000 تومان برگردونید؟ من فکر میکنم نه، رئیس کل بانک مرکزی واقعا در این مورد حرفی که زدن منطبق بر واقعیت نیست.
آمریکا برای جلوگیری از پولشویی و همینطور انتقال غیرقانونی دلار به کشورهای تحت تحریم مثل ایران محدودیت‌های شدیدتری رو درباره بانک‌های عراق وضع کرده. نقش این محدودیت‌ها به نظر شما در افزایش بهای ارز در ایران چقدره؟
زمانی که رئیس کل جدید بانک مرکزی اومد قیمت ارز در آستانه 45,000 تومان بود. پیش بینی این بود که در بهمن ماه این قیمت به 50,000 تومان میرسه. دولت تلاش کرد که با ایجاد شرایط امنیتی و وعده ارز دو نرخی این موضوع رو مدیریت بکنه، اما همزمان با مصوبه پارلمان اروپا در خصوص قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از یک طرف و شرایط جدیدی که خزانه‌داری دولت آمریکا برای بانک‌های عراقی وضع کرد که باید برای هر انتقال پولی قبل از اون در واقع تاییدیه بگیرن از بانک فدرال، شرایطی ایجاد شد که اون میزان نقل و انتقالات مالی که گفته میشد تا روزانه 280 میلیون دلار در بانک‌های عراقی انجام میشده جلوی این نقل و انتقالات گرفته بشه. طبیعتاً بخشی از منابع مالی جمهوری اسلامی که از این طریق منتقل میشد به لحاظ ارزی متوقف شده. خب این بلافاصله تأثیر خودش رو در بازار نشون میده، اما دلیل اصلی آنچه که در بازار ایران ما شاهدش هستیم این موضوع هم به تنهایی نیست. این موضوع میتونه یک تسریع کننده ای بوده باشه، ولی دلایل کلیدی بسیاری وجود داره که محتمل بود رشد قیمت دلار حتی بسیار پیش از این در اقتصاد ایران.
توضیحات داریوش معمار خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان رو میشنید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
تا پیروزی در خیابان ها میمانیم عنوان یک تجمع و راهپیمایی در شهر فرانکفورت آلمان است که بعد از ظهر شنبه در پشتیبانی از اعتراضات کنونی مردم ایران برگزار شد. یکی از سخنرانان این تظاهرات نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت بود که در پاسخ به پرسش همکار ما شهرام میریان که آیا به گفته مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی جنبش اعتراضی ایران به پایان خود رسیده، اینطور پاسخ داد:
من معتقدم که به هیچ وجه این جنبش تموم نشده. شما میبینید انعکاس اینترنشنال و بین المللی نشون داده که این رژیم در حقیقت به هیچ وجه نمیتونه استوار بمونه. 18,000 نفر زندانی توی زندان هستن و ما به هیچ وجه نمیتونیم قبول کنیم که رژیم دیکتاتور تابرجا بمونه، نه تنها برای مردم ایران بلکه در منطقه خیلی مهمه که این رژیم و تمامی سیستم های تروریست رو ازش دفاع میکنه. برای همین من میتونم بهتون بگم به هیچ این اعتراضات تموم نشده. ما اعتراضای خودمون ادامه میدیم. شما میدونین که یه دونه تعهدنامه رو که پارلمان اروپا گذاشته برای اینکه سپاه پاسداران رو در لیست روسی قرار بده، روز دوشنبه این توی پارلمان به صورت رسمی به رأی گذاشته میشه. به همین دلیل من بهتون نمیتونم به هیچ وجه بگم که این جنبش تموم شده، برعکس این جنبش ادامه داره، فرم‌های مختلف داره و ما خوشحالیم که با فشار خودمون امروز هم با تظاهرات مختلف نشون میدیم که ما سکوت نخواهیم کرد، برای اینکه حقوق بشر، حقوق زنان، حقوقی که در تمام جهان مهمه و ما برای حفظش همه جایی که هستیم سعی میکنیم که تلاش بکنیم.
خانم شهناز مرتب، شما به عنوان کنشگر سیاسی و سخنگوی کمیته همبستگی با انقلاب مردم ایران در شهر فرانکفورت یکی از سخنرانان این حرکت بودین. شما در این سخنرانیتون چه گفتید؟
من اون چیزی که برام مهم بود و توی این سخنرانی گفتم این بود که مردم ایران الان در آستانه پیروزی هستن. انقلاب بر حق مردم ایران به آستانه پیروزی روز به روز نزدیکتر میشه. مهمترین مسئله که در هفته گذشتم اتفاق افتاد همون مسئله که شما مرتب توی رادیو اعلام کردید و اونم قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی بود، که این مسئله بزرگترین مشغله جمهوری اسلامی خواهد بود و جمهوری اسلامی رو به فلج میکشونه و این بزرگترین موفقیت و جمهوری اسلامی به پایان عمر ننگینش نزدیکتر میشه. پیروزی از آن اون مردمیه که تا امروز توی خیابون بودن، جان بر کف تو خیابون بودن با دست خالی، و انقلاب مردم ایران به عنوان یک انقلاب نمونه مدرن و امروزی در سراسر دنیا به عنوان یک الگو به جهان معرفی شده و خواهد بود و یک انقلاب تاریخی در سراسر دنیا خواهد بود.
آقای بهروز اسدی، فعال سیاسی و کارشناس امور پناهندگان و مهاجران، شما هم یکی از سخنرانان تجمع روز شنبه هستین. شما بر چه موضوعی دست گذاشتین؟
در مورد گروگانگیری و باجخواری رژیم جمهوری اسلامی هستش که از بد به تأسیس تلاش بر این داشته که انسانهای دو ملیتی رو گروگان بگیره و این سیاست ادامه داره. اکنون بیش از 40 شخص دو ملیتی در زندانهای ایران به سر میبرند و این در راستای سیاست باجگیری و زورگویی جمهوری اسلامی نسبت به این کشورها است و در عمل نشون دادن. در آینده تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار هستش این وضع ادامه خواهد داشت. اشخاص دیگری که دو ملیتی هستند در ایران دستگیر بشن و متهم سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت گروگانگیر محسوب شده و تمام کشورها به ویژه کشورهای اروپایی میدونن که اتباع کشورها امنیتی در ایران ندارن و جمهوری اسلامی دقیقاً به عنوان یک کشور باجگیر و گروگانگیر معرفی هستش. اینجا تجمع کردیم و بعد از سخنرانی‌های متفاوت شخصیت‌های ایرانی آلمانی به طرف کنسولگری جمهوری اسلامی حرکت می‌کنیم برای آزادی زندانیان سیاسی، علیه اعدام دست به تظاهرات می‌زنیم.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید از تجمع بر راهپیمایی در شهر فرانکفورت آلمان با عنوان تا پیروزی در خیابان‌ها میمانیم. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.